طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگه آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در کنار این ایام بشکوه در حال قرار گرفتن در آستانه روز معلم هم هستیم، پس تمام قد به احترام تمامی معلمان و اساتید کشورمان می ایستیم، روز رو تبریک میگیم و امیدواریم که همواره راهشون پر ره رو باشه، عمرشون و سایه‌شون هم بر مدار استواری. مقام معلم در فرهنگ ایرانی مبحث برنامه امشب گفتگوی فرهنگی است، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم انسی سادات گلستانی هاشمی، مدیر حوزه علمیه الزهرا، و از اساتید محترم دانشگاه. عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین تبریک عید سعید فطر. خوش آمدید.
با عرض سلام و ادب و احترام، آرزوی موفقیت برای تک تک عزیزانی که مشغول فعالیت هستند در مجموعه صدا و سیما و بالاخص رادیو گفتگو.
بسیار بسیار سپاسگزارم. قطعا به فراخور بحث مهمان عزیز و عالی مقامی رو هم از طریق خطوط ارتباطی خواهیم داشت. مقدمه کوتاهی رو سرکار خانم گلستانی هاشمی عرض خواهم کرد، به واسطه اون مقدمه پرسش رو مطرح میکنم و این رو ما نمطی برای گفتگوی امشب خودمون قرار میدیم. بنامون در گفتگوی فرهنگی این است که کلانترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر رو در همراهی با کارشناسان عالی مقامی چون شما و دیگر عزیزانی که به جمع ما میپیوندند به بحث بگذاریم و چاشنی این بحث نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافان است. اما پیش از هر چیز، اگر که امکان داره برای آغاز این بحث متبرک بکنید برنامه امشب رو با زاویه دید و زبان خودتون به مقام معلم و آنچه که در فرهنگ ایرانی برای این مقام، این جایگاه و این شخص بزرگ قائل هستیم. این رو ما به عنوان فتح باب کلام شما داریم و گفتگوی تخصصی بعد از این فتح باب آغاز خواهد شد. در خدمتتون.
عرض ادب و احترام ساحت همه اساتید بزرگوار، معلمین برجسته، خاصه شهید والا مقام و ارجمند شهید استاد مطهری و شهیدان معلم این خاک و بوم،
درود بر شما و درود میفرستیم بر روان پاک همش.
من فکر میکنم ابتداعا یک بازخوردی داشته باشیم نسبت به جایگاه علم و دانش در ایران قبل از اسلام. خب ایرانی ها یک تمدن کهن داشتن و یک فرهنگ کهن. در خصوص فرهنگ ایرانی هم باید اشاره کنم که در دوره ساسانیان خب جامعه ایرانی مشمل از نظامیان و روحانیون و دبیران و کشاورزان بود. حالا این دبیران قاعدتا منجمان و پزشکان و افراد برجسته ساختار اجتماعی دوره ساسانیان بودند.
بله.
این شرایط در ایران حاکم بود. حالا با فتح ایران توسط مسلمانان با یه تمدنی رو بروشده که بسیار کهن و غنی هست. از طرفی خود مسلمان ها داره یک کتاب، یک دینی بودن که خب این دین کتاب گرانبهایی داره که دنیای حکمت و موضع و راه و رسم زندگی رو میخواد بیان کنه. پس این تبادل اطلاعات شد بین ایرانیان با آیین زرتشت و مسلمانان با دین اسلام جدید. خب بین ایرانیان و مسلمانان باعث گسترش فرهنگ شد، این مسئله ادامه دارتر بود. حالا از طرفی هم در شبه جزیره عربستان شما ملاحظه بفرمایید، شبه جزیره عربستان به صورتی بود که نمیگیم اصلا با فرهنگ و علم آشنایی نداشتن، چون کتب تاریخی مبناش بر این هستش که اشعار، کتب لغت، علم نجوم، علم نسب در جزیره العرب، ان جزیره العرب رواج داشت.
درسته.
خب این شد شرح حال ایران و شرح حال عربستان یا جزیره العرب در بعد از اسلام، قبل از اسلام، در هر دو منطقه.
بله.
اما خود آیین و دین اسلام در جای جای قرآن ما مطرح شده، بیان شده. نمونه خاصش در مورد آیه اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیات ابتدایی سوره علق، آیات ابتدایی که بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چی رو میخواد بگه؟ داره میگه پروردگار تو دانش به وسیله قلم به انسان آموخ. کی آموخ؟ پروردگار. به انسان چه چیزی داره میآموزه؟ به انسان آنچه را که نمیدانست داره میآموزه. پس این میشه جایگاه دین اسلام، جایگاه قرآن کریم و عزیز. تمام آیات قرآن و بخش عظیمی از آیات قرآن دلالت بر چی دارن؟ فنظرو لعلهم یتذکرون. فکر کن، اندیشه کن ای انسان. به چی فکر کن؟ این فکر کردن نشونه چیست؟ راه علم و دانش رو داره باز میکنه دیگه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. حالا این آگاهان چه کسانی هستن؟ قطعا خود پیامبر اکرم، بزرگترین معلم، بزرگترین استاد جهان آفرینش. اصلا بعثت به همین دلیل رخ داد.
درست.
هدف از کل جهان آفرینش، هدف از پیامبران، یکی پس از دیگران پیامبرها فرستاده شدن، به خاطر چی بود؟ به خاطر گسترش علم و حکمت، به خاطر اجتماعی کردن انسان. انسان پس با وجود دین اسلام و قرآن تونست به این تعلیم و تربیت دستیابی کنه. یعنی همه پیامبرها در همین راه بودن، هر کدوم در جامعه بشریت خودشون مثل یک کلاس انسانها رو پرورش دادن، مثل معلم که شاگردش به کلاس بالاتر میرسونه در چه حالتی؟ در حالتی که اون کمال حاصل شده. پس پیامبرا هم همین وظیفه‌شون بوده، جامعه بشریت رو در یک کلاس پرورش دادن و تحویل پیامبر بعدی دادن و این باعث تکامل انسان شد تا رسیدیم به ختم مرتبه محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. من اجازه میخوام که عرض سلام و درود احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی. جناب دکتر محمودزاده سلام، وقت شما بخیر باشه. عرض تبریک به مناسبت عید سعید فطر، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. سال روز شهادت معلم اندیشمند علامه مرتضی مطهری را تسلیت عرض می‌کنم و این روز بزرگ را که به جهت بزرگی اندیشه و عظمت فکری این استاد به نام روز معلم نامگذاری شده، به تمامی معلمان و همکاران عزیزم در سراسر کشور تبریک عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. قطعا این تبریک متقابل رو من و همکارانم به شما هم داریم. امید که همواره تنتون سالم باشه. ما در استدیو هم در خدمت سرکار خانم انسی سادات گلستانی هاشمی، مدیر حوزه علمیه از زهرا و از اساتید محترم دانشگاه هم هستیم. بحث آغازین رو در حقیقت جناب دکتر محمودزاده با شما آنچنان که با سرکار خانم گلستانی هاشمی هم برای آغازین بحث مطرح کردیم، با یک زاویه دید و نگاه کلان برای فتح باب کلامتون، اگر امکان داره شما هم بفرمایید جایگاه و مقام و نقش معلم در فرهنگ ایرانی در کجا قرار داره؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی که مأموریت بسیار خطیری ما در همه اسناد بالا دستی،
بله، بله،
در سند تحول بنیادین و بیانیه قام دوم انقلاب تربیت در حوزه تربیت نیروی انسانی در طراز انقلاب اسلامی داریم.
درسته؟
تربیت نیروی انسانی که به عنوان بزرگترین سرمایه کشور قلمداد می شود.
بله.
در کشورهای توسعه یافته نیروی انسانی را عامل توسعه و هدف توسعه معرفی می کنند. در نگاه بلند جمهوری اسلامی نیروی انسانی و آموزش و پرورش رکن اصلی جامعه سازی و تمدن سازی قلمداد شده است.
درود بر شما.
به نظر ما اینه که عنصر اصلی که این نیروی انسانی را تربیت می کند معلم است. تربیت انسانی موحد، مؤمن، با اراده، امیدوار، کارآفرین، مقتصد، ماهر، متخلق به اخلاق اسلامی که هم عامل بست و اطلاع فرهنگ عمومی است و هم عامل زمین سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی. بله. و تکوین تمدن اسلامی است. خب این نقش معلم در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. خب ما اگر فرهنگ را به عنوان شکل دهنده ذهن و رفتار عمومی جامعه قلمداد کنیم و اندیشیدن و تصمیم گیری جامعه را بر اساس فرهنگی که بر ذهن‌ها حاکم است را متصور کنیم، قوم پذیری، فرهنگ لباس پوشیدن، تدین و دین باوری، فرهنگ رانندگی و به نوعی میتوان گفت از تعهد به بهداشت فردی تا با همراهی با آرمان‌های انقلاب اسلامی را در بر می‌گیرد.
بله.
که معلمان در جهت‌دهی آن نقش دارند. به همین خاطر است که از منظر مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش، قانون انسان سازی و مسئول اصلی منطقه فرهنگی کشور است. خب این از یک طرفی.
درود بر شما.
طرف دوم هم این که ما هدف غایی در انقلاب اسلامی را رسیدن به تمدن اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌دانیم که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق این باید خودسازی، جامعه سازی پشت سر گذاشته شود.
بله.
مهمترین نهادی که بعد از خانواده باید این نقش را ایفا کند نظام تعلیم و تربیت و آموزش پرورش کشور است که نقش بسیار مهمی در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد. اما در خود این تعلیم و تربیت و در خود این موضوع آموزش و پرورش باز هم میخوام اینو تأکید داشته باشم که معلم نقش محوری و تعیین کننده دارد.
درسته، درسته.
و ما هم در همه نظام برنامه ریزی و پشتیبانی در مجموعه بزرگ آموزش و پرورش را باید برای این تدارک ببینیم که تا معلم در کلاس درس حضور ثمر بخش داشته باشد. یعنی اگر با این نگاه به موضوع آموزش و پرورش، به موضوع تعلیم و تربیت و معلم به عنوان نقش اساسی در این موضوع نگاه شود، میتوان گفت که آینده کشور در لحظه لحظه حضور معلم در کلاس درس مهندسی و طراحی میشود. این نگاه ما به معلم و آموزش و پرورش.
درود بر شما. بسیار عالی. با همین نگاه جناب دکتر محمودزاده، با همین نگاه در حقیقت ما سعی میکنیم که رویکرد برنامه امشب رو در مسیر و ریل اصلی خودش قرار بدیم. اما من از فرمایش شما دو کلید واژه رو در حقیقت وام میگیرم، باز هم در قالب پرسش مشترک نسبت به هر دو عزیز مطرح میکنم. نخست به نقشه مهندسی فرهنگی اشاره شد و آنچه که ما قرار است در قامت نقش محوری که طبق فرمایش شما جناب دکتر محمودزاده و تعیین کننده ای که معلم در فرهنگ ایرانی دارد، به هر حال باید بپذیریم نسل جدید، نوجوانان امروز با آنچه که در دهه 60 در دهه 50 حضور داشتن، دو جهان متفاوت رو دارن زیست میکنن در کنار انبوه بمباران خبری، در قالب ارتباط مستقیمشون با فضای مجازی و تأثیری که گسترش رسانه‌ها بر داده‌های نوجوانان ما دارن، شاید شکل، سیاق و نمط جایگاه تربیت قابل قیاس با حتی دهه پیش هم نخواهد بود. پس این در کنار تعیین کننده بودن و محوری بودن نقش معلم، رویکرد جدیدی رو میطلبه. پرسش من این است که توانسته ایم در نظام آموزشیمون طبق آن سند فرهنگی که شما هم اشاره کردید، نخست شما سرکار خانم گلستانی هاشمی و بعد در ادامه پاسخ جناب دکتر محمودزاده را هم خواهیم داشت، توانسته تونسته ایم خودمون رو با این روی کرد و با نظام جهانی امروز روز آمد بکنیم، یا هنوز هم نگرش شما در حوزه آموزش و پرورش نگرشی است مبتنی بر سنت‌هایی که با ما همراه بوده در کنار ارزشمندی آن سنت‌ها؟
با عرض سلام و احترام خدمت استاد محترم، جسارتن لالا، من این چیزی که به ذهنم رسید در خصوص کلام گرانبهای امیرالمومنین علیه السلام در نامه خطاب به امام حسن مجتبی است که فرمودن فرزندانتون رو مانند جامعه خودشون پیش ببرید و تربیت کنید.
بله.
پس من معلم، من استاد باید طبق جامعه خودم پیش برم، یعنی اهداف، نگرش ها و آن چیزهایی که در نسل جدید دهه 80، 70 و 90 ما داریم میبینیم خیلی متفاوت با اون دهه 50 و 60 است که شما اشاره فرمودید.
درود بر شما.
در این حالی که نیاز داریم گام به گام در کنار اونها قدم برداریم، ولی لازم هست ضروریات های دین اسلام هم بهش توجه بشه. جسارتا من موردهایی رو که حالا در مقاطع دبستان و پیش دبستانی یا مراحل بالاتر راهنمایی و دبیرستان میبینم، جسارتیست و بی‌ادبیست که نسبت به اساتید، معلمین و زحمتکشایی که در حیطه مدرسه در حال فعالیت هستن از این نسل و از این قشر میبینم. خب این از کجا نشأت میگیره؟ اگر ما در کنارشون بودیم، اگر در کنارشون باشیم و اصول درست زندگی کردن رو بهشون یاد بدیم،
بله، بله.
نه با تنبیه، نه با توبیخ، با لحن لین، چنان که در جای جای قرآن و احادیث و روایات هم ما اینو داریم، لحن لین، خب خیلی میتونیم مؤثرتر باشیم.
بسیار عالی. جناب دکتر محمود رضا، زاویه دید شما رو هم داشته باشیم.
من عرض کنم خدمت از تالی که ما در نگاه جدیدی که به این موضوع بحث آموزش پرورش و
بله، بله.
و جامعه تعلیم و تربیت به موضوع تربیت نوعی انسانی داریم، خب استحضار دارید که در سند تحول بنیادین به نوعی به اشاره شده است. یعنی ما نگاهمون به تربیت برای آینده فرزندانی مرز بوم که در قالب نظام تعلیم و تربیت رسمیه عمومی در افق 1404 انجام میپذیرد، همین سند تحول بنیاد
درسته.
در این سند ما تعاریف مختلفی برای موضوعاتی که تاثیرگذار در تربیت هست را مد نظرمون قرار هست. ما مدرسه‌مون در افق چشمانداز 1404 بر پایه چشماندازی است که جلوه ای از تحقق مراتب حیات طیبه است، یعنی به نوعی زمین ساز درش و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تدوین و تعالی پیوسته آنها بر اساس نظام و معیار اسلامی است. عناصر دیگری که میتواند در این موضوع حضور داشته باشد در قالب‌های مختلف، در هدف‌های کلان، در راهبردهای کلان، در بحث هدف‌های عملیاتی و راهکارهایی که مد نظر هست، تمامی اون عناصری که در قالب برنامه‌ریزی درسی و برنامه‌ریزی آموزشی مد نظر هست،
بله،
اینها را در سند تحول بنیادین با یه نگاه جدید از کردن که ما قرار هست دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم. وقتی میگیم دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی، این یه ویژگی هایی دارد که من به بخشی از اونها اشاره کردم.
درسته، بله.
که این ویژگی ها در دانش آموز تدایی بشه و این تربیت اتفاق بیفتد، باید ما عناصر تاثیرگذار اون را هم که خب یکیش معلم هست، موضوع محتواهای کتابهای درسی است، موضوع کتاب بحث آموزش و کمک آموزشی است، ساختار آموزش و پرورش هست، نگاهی که در این موضوع به محیط مدرسه هست که خب خوشبختانه در همین دولت مردمی یک قرارگاهی هم برای این موضوع در نظر گرفته شده است و متناسب با اون اسنادی که در مجموعه آموزش پرورش در سالهای قبل بود و به نوعی در سند تحولی دولت هم بهش اشاره شده است، متناسب با این ساختار ما سعیمون بر این است انشالله محتواهای کتابهای درسی
انشالله بسیار اقدام شایسته است.
خیلی مهم هست تو این موضوع ما یه ورود مبارکی داشته باشیم، این که چه معلمی میتواند با چه شاخصهایی میتواند این نیروی انسانی که مد نظر ما هست در کشور، چه سرمایه انسانی تلقی میشود یا عامل تمدن سازی برای کشور هست، چه خودسازی و جامعه سازی هم باید شکل بپذیره، اینو در چه قالب‌های ما با این تربیت اتفاق بیفته، نوع نظام تعلیم تربیت کشور و نظام آموزشی کشور داره برای این موضوع برنامه‌ریزی می‌کنه.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. من از هر دو عزیز عالی مقام این تمنا رو دارم لختی درنگ بفرمایند رفت و برگشتی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنین شنوندگان با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. بار دیگه فرارسیدن عید سعید فطر رو به شما نازنینان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که به برکت این ایام در کنار عید بندگی که داریم اون رو سپری میکنیم و ماه عبادتی که اون رو پشت سر گذاشتیم، تن، روان، روح و جسم و جان شما لبریز از سلامت، سعادت، خوشبختی و لبخند باشه و شادی. با برنامه گفتگوی فرهنگی در محوریت مقام معلم و فرهنگ ایرانی در آستانه روز پاسداشت مقام معلم که یک بار دیگه این روز رو هم به تمامی معلمان عزیز کشور و اساتید بزرگوارمون تبریک عرض می‌کنیم، با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب دکتر احمد محمودزاده، معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند. همچنین سرکار خانم دکتر همچنین سرکار خانم انسی سادات گلستانی هاشمی، مدیر حوزه علمیه از زهرا و استاد دانشگاه. جناب دکتر محمودزاده، گام دوم برنامه را اجازه میخوام که با شما آغاز بکنم. شما به سند تحول بنیادی اشاره کردید و طی دو سه سال اخیر هم بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای با محوریت تاکید بر مقوله آموزش، خاصه نوجوانان و جوانان کشورمون رو هدف قرار میده، یعنی جامعه هدفی که اتفاقا اصلی ترین در رشد فرهنگی اونها در مدارس کشورمون در مقطع ابتدایی و متوسطه قرار داره و حالا انشالله در سایه ادامه تحصیل خوب محیطای آموزش عالی هم راه پیدا می کنن. سند تحول بنیادین و بیانیه گام دوم انقلاب دو چشمانداز کاملا مهم و فرادستی است که قطعا نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های متولی مانند بخش وزارتی، وزارت آموزش و پرورش و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در راستای همان رسیدن به تراز دانش آموزی که با محوریت و مبانی اصول انقلاب شکوهمند اسلامی، مبانی ایرانی و در نهایت آنچه که از آنها انتظار می رود پیشرفت کنه. اما آموزش معلمان به روز کردن اونها هم یکی از مواردی است که حداقل این چند وقت اخیر در زبان کارشناسان به شدت بهش اشاره شده. خدا رو شکر دولت جهادی و مردمی و انقلابی 13 بر این مسئله جهد ویژه‌ای داره. اما از زاویه دید شما بپرسیم، شما به روز آمد کردن سند تحول بنیادی و تاکید بر اصرار و انجام اون که به درستی و شایستگی هم هست اشاره فرمودید، ولی برای ارتقای سطح معلمان چه برنامه‌ریزی شما و همکارانتون در نهاد وزارتی مانند آموزش و پرورش دارید؟
استفسار دارید جناب خرمی عزیز. موضوع بحث نگاه برای معلم در سند تحول بنیادی انصافا از حضرت آقا هم به نوعی اشاره فرمودن.
بله بله. داشته
که عنصر اصلی سند تحول بنیادی معلم است. فرمایش بر این موضوع داشتن که با محوریت که اگر معلم باشد متحری تربیت میکند. همین روزها
درود
بحث روزهای سالگرد شهادت این بزرگوار و این اندیشمند عزیز هستیم. خوشبختانه در سند تحول بنیادین از 23 هدف عملیاتی 4 هدف عملیاتی و از 131 راهکار حدود 25 راهکار مربوط به موضوع نیروی انسانی و منابع انسانی
بله
یعنی میخوام اینو عرض کنم، وزن و تراز نیروی انسانی در سند تحول و بنیادین خیلی بالاست، با توجه هم به فرمایش مقام معظم رهبری و هم تأثیر گذاری که این موضوع در سایر ارکان برنامه‌ریزی درسی و آموزشی میتواند داشته باشد. از این 4 هدف که به موضوعات مثل جذب، تربیت، نگهداشت، آموزش، بهسازی، موضوعاتی هست که ما در قالب این سند تحول بنیادی مورد نظر داریم این اتفاق بیفته. یعنی ما از بعد و ورود به آموزش و پرورش با همون نگاهی که در دانشگاه فرهنگیان مد نظر قرار گرفته هست، استعداد دارید الان ما حدود 64 واحد دانشگاهی برای این موضوع در سالهای قبل تدارک شده.
بله بله.
همون روزهای ابتدایی اجرای سند تحول بنیادین در سال 1390 که مورد تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت، همین برنامه ریزی برای ورود همه ساله 25,000 معلم به داخل این دانشگاه و تربیتی که مد نظر بود که اتفاق بیفته. خب هرچند که متاسفانه بعدا به دلیل غفلت‌های این کار تا به امروز آنچنان که باید و شایسته باید انجام میپذیرفت انجام نپذیرفت. ما متاسفانه در سالهای گذشته خیلی ورود خوبی به این موضوع متاسفانه دستن بر کاران موضوع تعلیم و تربیت نداشتن. ولی چیز بسیار خوبی که ما به جهت اینکه تاثیرگذاری این موضوع را در فرایند تعلیم و تربیت برای آینده نظام احساس میکنیم، قرارمون بر این است که خوش این برنامه‌ریزی هم اتفاق افتاده، هم به جهت سخت افزاری و نرم افزاری این محیط های دانشگاهی برای تربیت معلم و نیروی انسانی برای کادر آموزش برای سالهای آتی مناسب دیده بشود. به همین خاطر انشاءالله همین امسال 1401 خدمت از اتاری هستم، ورود 50,000 نفر دانش معلم به مراکز مورد برنامه‌ریزی داره قرار گرفته که دقیقا اون جذبی و بحث تربیت و نگهداشت و آموزش و بهسازی چه مد نظر هست متناسب با نگاه جدید به مقوله تعلیم و تربیت در اونجا تدارک شده است. این یکی از برنامه‌ریزی‌های بسیار خوبی که ان شاء الله ما این فرآیند رو بتونیم در آموزش پرورش طی کنیم. در کنار این موضوع که باز هم بحث رتبه بندی مد نظر هست، قالب این رتبه بندی به نوعی تدارک دیده شده است که این معلمی که در ان شاء الله میخواد کلاس درس حضور داشته باشه، حضورش ثمر بخش باشه. درس کردم آینده نظام در کلاس های درس طراحی و تدوین می شود، طراحی و مهندسی می شود. در این خاطر ما میخواییم این معلمی که میخواد در کلاس درس حضور داشته باشد، هم از حیث مسائل آموزشی و تربیتی خودش اون شایستگی های حرفه‌ای را که باید داشته باشد و بهش حالا به نوعی در قالب دانشگاه فرهنگیان انجام داد.
بله.
و هم اون آموخته هایی که باید این به نسل آینده و به دانش آموزان عزیزی که عرض کردم باید دارای شرایط ویژه و یا حالا دارای بردستگی های علمی و اخلاقی و اعتقادی خاص متناسب با سند تحول و بنیادین باشد را بتونه با خودش به همراه داشته باشه و این انتقال شکل بپذیره. ما در آموزش پرورش دنبال این دوتا مقوله بسیار خوب هستیم. احساسمون بر این است که اگر این مبادی ورود به آموزش پرورش از طریق دانشگاه تربیت معلم و هم بحث دانشگاه فرهنگیان شکل بپذیره، هم خود اون نقش مرجعیت و پیشتازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی که خب به نوعی معلمان از اول انقلاب اسلامی و حالا بعضا میخوام بگم از قبل از انقلاب اسلامی تا به امروز داشته، در صدور در پیروزی انقلاب اسلامی، در صدور انقلاب اسلامی، در 8 دفاع مقدس این شکل میپذیره.
درسته.
انشاءالله این اتفاق بیفته، اون آموزش خوب اگر شکل پذیره برای نسل جدید، معلمین نسل جدید بتونن این نقش و پیشتازی و نقش مرجعیت رو مثل معلمین قبل ما داشته باشن، همون اون شکل میپذیره و همین انتقال این مفاهیم به نسل آینده که توسط این معلم ها در کلاس درس انجام میپذیره اگر خوب طراحی و تدوین بگردد، من احساس میکنم که اون فرهنگی شما میفرمایید انشاءالله اون در نظام مقدس جمهوری اسلامی و اون خودسازی و جامعه سازی که منجر به تمدن سازی نوین اسلامی خواهد شد، این انشاءالله شکل خواهد پذیره.
انشاءالله. بسیار هم از شما سپاسگزارم جناب دکتر محمودزاده. تمنام اینه که کماکان ارتباطتون با ما حفظ بکنین. یک بحث دیگری رو من با خانم گلستانی هاشمی داشته باشم و در قالب جمع‌بندی و فصل پایانی فرمایش هم با شما همراه هستیم. سرکار خانم، به نکته اشاره کردی به نظر من کاملا باهاتون هم عرضم 100% اون رو تایید میکنم. شاید متولدین دهه 80 دهه 90 در مواجهه با مفهومی به نام معلم، چه در حوزه پیشدبستانی چه در حوزه دوره ابتدایی و بعد متوسطه، با حداقل هم نسلان خود